خانم ها آقایان سلام، شبتون بخیر باشه. امیر هستم و خوش اومدین به 12 شب هپنوس. هپنوس نشست آنلاین داستانیه که تقریبا هر دو هفته یه بار از وایس چت کانال تلگرام رادیو پرگار دور هم جمع میشیم و اجرا میکنیم و ضبط شدهش رو هم میتونین از همینجا بشنوین. داستانی که امشب براتون میخونم عنوانش هست هیچ، نوشته محیا مرادی نسب، و امیدوارم ازش لذت ببرید و پیشا پیش از همراهیتون ممنونم. سوار اتوبوس شدم. خوشبختانه خیلی شلوغ نبود. روی یکی از دو صندلی هر ردیف یک زبدر قرمز خورده بود. نشستم و بیرون را تماشا کردم. خودت میدانی این روزها چقدر برایم سخت است بودن در جایی مثل اتوبوس. تا دو هفته بعد از این خودخوری میکنم. میدانم اما چه کار کنم. هر کاری کردم ماشین از جلوی بیمارستان تکان نخورد. به آژانس هم چند باری زنگ زدم، آدرس بیمارستان را که می دادم سکوت می کردند. مجبور شدم سرم را در یقه پالتو فرو بردم. هوا چقدر سرد است. صندلی ها یخ زده بودند انگار. سر با مرا عصبی می کند. آدم حتی نمی تواند راحت نفس بکشد. از پنجره بیرون را تماشا کردم. خیابان هایی نه چندان شلوغ با آدم هایی که ماسک روی صورتشان بود، از گوششان آویزان بود، روی چانهشان بود یا اصلا نبود. امسال سخت نفس کشیدن چندان ربطی به سردی هوا نداشت. بابا اونجا که بریم یعنی من اتاق جداگانه دارم؟ سرم را برگرداندم. پدری با صورتی پیرتر از صدایش و یک پسر 5-6 ساله نشسته بودند. پدر انگار قصه می گفت. معلومه بابایی، یه اتاق بزرگش رو برات درست میکنم. با هم میریم اسباب بازی میخریم برات، میچینی دور تا دور اتاقت. اون که دوست داشتی اسمش چی بود؟ پسرک به شوق آمد. بتمن. آره آره، لباس اون رو میخواستی دیگه. اونم یه جنس خوبش رو برات میخرم که هی از این طرف خونه بدوی بری اون طرف شنلت رو باز کن یا چرخ بزنی. راست میگی؟ پدر سعی کرد صورتش را در صفحه خاموش و کدر موبایلش ببیند. معلومه بابا. رو کرد سمت پسر. حالا بگو ببینم. ابرو به خودم. صورتم تمیزه؟ اینجا هنوز یکم سیاهه. کجا؟ پسر دستش را گذاشت روی پره بینی پدرش. پدر با یک حرکت ناگهانی انگشتش را به آرامی گاز گرفت و تمام جان من یک دفعه ریخت. خندیدند. پسر از شوق و پدر از شوق پسر. اما من دلم شور میزد. کلافه رویم را برگرداندم. اگر دستش آلوده باشد چه؟ ساکی زیر پایشان بود که از گوشه زیپ نیمه بازش پارچه قرمز براقی بیرون زده بود. پدر ادامه داد. از خانه ای رویایی حرف می زد و پسر فقط گوش می داد. دقتش در گوش دادن مرا یاد تو انداخت. آن موقع که چشمهایت شده بودند کاسه خون و من از دیدنشان می ترسیدم. دکترها می گفتند ویروس به مغزت زده. سرت دائم درد می کرد. می نشستی روی ویلچر، می بردم تحیات، چشمایت را می بستی و من تعریف می کردم. درخت های کاش که تمام سال یه شکلن، انگار انگار پاییز شده. اما این درخت هایی که تازه اطراف محبت کاشتن، همه برگاشون ریخته. خیلی هم قشنگن، برگای ریز زرد. باید بپرسم ببینم اسم این درخت ها چیه، چند تا بخریم برای جلوی خونه یا حیاتمون تا فصلش نگذشته. تو مدام میگفتی دقیق تر توضیح بده. مثلا اگر وسط حرفهایم دخترکی از آن طرف خیابان به سمت دیگر دوید یا برگی تاب خورد و به زمین افتاد، اگر کسی به عمد روی برگها پا گذاشت تا خشخش کنند، اگر اشکی از چشمی جاری شد، یا اگر فضای سبز بیمارستان کوچکترین تغییری کرده است، همه را میخواستی بشنوی. اینطوری که همزمان باید 10 تا جا رو نگاه کنم که؟ ببینم میتونی همین یه تیکه زمین رو یه طوری برام تعریف کنی که بتونم بنویسمش یا نه. نمیشه از الان آب پاکی رو بریزم رو دستت؟ خوب نگاه کن بهار، تعریف کن. داستانم رسیده به پاییز و همینطوری مونده رو هوا. میخوام پاییزش رو تو بگی، من بنویسم. میرسیدیم به در ورودی و صدای آه و ناله خانواده های عزادار بلند میشد. من ویلچر را میچرخاندم که نشنوی و تو زیر لب میگفتی اینها را هم بگو. میگفتم گفتن ندارد. تلخ میخندیدی، سر تکان میدادی و هرس میخوردم. داستانت راجع به امسال بود، به قول خودت راجع به آخرین سال قرن. سر سفره هفت سین بود، تنهایی قرنطینه من شروع شده بود که دلت دوباره هوای نوشتن کرد. گفتم موضوعش تلخ است. گفتی دوست داری ببینی دستهایت هنوز همانقدر همراهند یا نه. گفتی میخواهی بماند به یادگار. از همه چیز می نوشتی، از خستگی ها و شیفت شبهای من گرفته تا صدای دائم آژیر آمبولانس در خیابان ها. اما برایم عجیب بود که تو همیشه سرنخی از امید پیدا می کردی. می توانستی شرایط را مثل نامه های جودی عبود در عین سختی وقتی همه چیز اشتباه پیش می رود طوری تعریف کنی که آدم دلش بخواهد یک روز همهشان را بخواند. می دانستم غم را با تمام وجود حس می کنی، حتی بیشتر از من. با آن نگاه دقیقت همه چیز را جذب می کردی، غم را نفس می کشیدی، گیر می کرد در گلویت، نفست بند می آمد، قلبت تحت فشار این بی هوایی خون را با فشار پمپاژ می کرد، خون بالا می آمد تا نزدیک پلکا رنگ می باخت و از چشمهایت جاری می شد. به خاطر همین بود که گریه های تو همیشه یک درد دیگری داشتند. نفس سنگینت را بیرون می دادی، مثل مه می شد از سردی هوا، دیده می شد. سفید بود، چرخ می خورد، می آمد و می نشست روی شقیقه هایت، سفیدشان می کرد. حقیقت با تمام شاخ و برگهایش زیر پوستت ریشه می زد، انگار حل می شد در تو. اما موقع گفتنش که می رسید، حتی تلخی ها جالب می شدند. کلمه انتخاب می کردی، جملات را کنار هم می چیدی، انتهای هر جمله نگاه هم می کردی و لبخند می زدی. تو خوب بلد بودی چطور زهر را شیرین کنی. اما من هرچه از تلخی حس کنم به رو می آورم. من نمی توانم در ناراحتی ها لبخند بزنم، نمی توانم کلمات زیبا انتخاب کنم. جملات را پس و پیش می گویم، کلمات را نصف و نیمه ادا می کنم. بعد از چند دقیقه لکنت خفیفی به وضوح خودش را نشان می دهد و نفس کم می آورم. بس که می خواهم همه ی تلخی هایی را که چشیده هم یک نفس و در کمترین زمان منتقل کنم. اگر قرار بود داستان امسال را بنویسم، می شدم مثل همسران نویسنده در داستان من دانای کل هستم مصطفی مستور. می نشستم پشت ماشین تایپ و با گریه حروف چینی می کردم. از آن همکارم که نزدیکترین دوستم بود و از دستش دادم، از آن مادری که زنگ میزد و حال پسرش را میپرسید و ما این طرف خط تلفن را دست به دست میکردیم تا بالاخره کسی پیدا شود که بتواند بگوید پسرش چند ساعت پیش فوت کرد. یا از آن عروس و دامادی که شب عروسی مبتلا شده بودند، عروس همان یکی دو روز اول فوت کرده بود و داماد بعد از بهتر شدن لنگان لنگان تمام بخش کرونای بیمارستان را بالا و پایین می رفت و همسرش را صدا می زد. همه را می گفتم، همانقدر تلخ، من نمی توانم مثل تو در هر تاریکی این نور پیدا کنم و بین خودمان باشد، خیلی به این اخلاقت حسودی هم می شود. صدای پدر دوباره به گوشم خورد. بله که میخرم، یه استخر توپ بزرگ برات میخرم، اونقدر بازی کنی باش که سیر شی. لباس رونالدو هم میخوام، اونم به چشم، اصلا میفرستمت کلاس فوتبال، بری بشی یکی بهتر از رونالدو. هی من فوتبال نگاه کنم، بشنوم حالا سپهر مسعودی و توی دروازه. از حرف خودش به شوق میآید و پسرش را در آغوش میگیرد. پسر معلوم از خوشش آمده. اونقدر قرار خوش بگذره اونجا که تموم روزایی که بهت خوش نگذشته رو فراموش کنی پسرم. پدر این را میگوید و نفسی از سر آسودگی میکشد. فراموش کردن گاهی همینطوری خیال آدم را آسوده می کند. آدم نفسی می کشد و سینهش را سبک می کند. اما نه همیشه. گاهی هم خیلی آدم را عذاب می دهد. مثل تو. آن روزهای اوج بیماریت که مرا می دیدی و به یاد نمی آوردی و عذاب می کشیدی. قضیه مثل فیلم کفش هایم کو نبود که بگوی نمی شناسمت. اما یادم است که خیلی دوستت داشتم. تختر از این حرف ها بود. تو با آن چشمهای سرخ گود افتاده نگاه هم می کردی و من می ترسیدم. ماسک اکسیژنت را با دستهای زردت جا به جا می کردی و چشمهایت می رفت. سرفه می کردی و تمام قفسه سینت تا گلو بالا می آمد انگار. می خوابیدی و من برای تو و برای خودم تعریف می کردم. از این 10 سال پرماجرای من از دیدنت در دانشکده، گیتار زدنهات در همایش‌های دانشجویی، شوخی‌های لحظه‌ای و غافلگیر کننده‌ات، از باروحیه و دغدغه من بودنت و کمالگرایی‌هایی که کارت را در دانشکده سخت کرده بود. از جسارت‌هات می‌گفتم و تو با درد خوابیده بودی. سالهای آخر این 1302ها برای زندگی ساده و بی‌هیجان من خیلی زیبا بود. در این چند سال بارها قلبم تا مرز جنون کوبید، بارها نگران شدم، خودم را به زندگی سپردم، غرق شدم در آن همه تلاطم کنار تو. تعادل زندگی از دستم در می‌رفت و برایم مهم نبود. اصلا دوست داشتم این بی‌قانونی و بی‌تعادلی را. اما کتاب قطور این 100 سال صفحه های آخرش نیست، سوخته یا شاید کسی آن را دزدیده باشد. تو تمام این چند ماه هیچ را می نوشتی. اینکه تو آرام آرام از بین بروی، دیگر نخندی یا جان ساز زدن نداشته باشی در زمان عادی اتفاق نمی افتد. ما انتهای داستان این کتاب در یک خلأ زمانی گرفتار شدیم، انگار مثل کابوسی شده که در همان عالم خواب آرزو می کنیم زودتر تمام شود، اما نمی شود. کش می آید و نفس آدم را می گیرد.
بعد از من آسا و بهمن و نیلوفر و حمید و فرخ و رضا و احسان و بقیه زندگی می کنن. بعد از اونا آدم های دیگه زندگی می کنن. بعد آدم های دیگه. اولین باری که میخواستم خونه اجاره کنم یکم پول قرض کردم. موقعی که میخواستم پس بدم دوستم نگرفت، گفتیم قرض توه به نفر بعدی. الان دارم فکر میکنم من توی زندگیم چیزی به بعدی ها دادم؟ کاش داده باشم بعد برم. اون وقت یه گوشه میشینم و از اونجا با آدم رو نگاه میکنم. نگاه میکنم و گاهی گریه میکنم. گاهی هم میخندم.
راستی چند شب پیش خوابت را دیدم. نور بیرمقی از پنجره اتاق می آمد. غروب بود. تو در آن تاریکی گیتار می زدی. من کنارت نشسته بودم. بغض داشتم. غمگین بودم. چون می دانستم که خوابم. می دانستم حقیقت نیست. اگر حقیقت داشت توی آن تاریکی مه گرفته اتاق نوت‌ها را یکی در میان گم می کردی. هر بار هم از صدای نوت اشتباهی خنده‌ات می‌گرفت و می‌گفتی نه نه این نبود، اینجوری نبود، بذار ببینم. بعد دوباره می‌زدی. باز که اشتباه می‌شد می‌گفتی پس این یکیه. بعد دوباره. اگر هم قطعه سختی بود آخرش با کلافگی انگشتت رو روی همه سیم‌ها می‌کشیدی و می‌گفتی ای بابا ولش کن. قطعه یعنی این. و قطعه مورد علاقه من را برای بار 1000 رو می‌زدی. دیگر چشم بسته هم می توانستی آن را بزنی، بس که ازت خواسته بودمش. اصلا اگر واقعی بود از همان اول تمام چراغ‌ها رو روشن می‌کردی، من بهتر از همه می‌دانم که تو چقدر از تاریکی بدت می‌آید. آن شب هم موقعیتی سختی رو می‌زدی در آن تاریکی، خیلی سخت. نوت‌ها دانه به دانه زیر انگشت‌هایت صدا می‌دادند و هیچ کدامشان اشتباهی نبودند. قطعه تندی بود و پر از تکرار و جدی، خیلی جدی. من فقط گوش می‌دادم. حس کردم صورتم خیز شد. قطعه که تمام شد سرت را برگرداندی سمت من. گفتی چطور بود؟ دهانم قفل شده بود. چهرت در آن گرگ و میش به سختی دیده می شد. جدی بودی؟ خیلی جدی. نمی دانم چطور اشکایم را دیدی. گفتی چرا گریه می کنی؟ گفتم چون این واقعی نیست. و از خواب بیدار شدم. گونه هایم خیس بودند. خدا را شکر کردم که خانه نبودم. شیفت بودم آن شب، وگرنه باز مثل همیشه صدای خنده هایت، نواختن ها و امید دادن هایت از گوشه گوشه خانه بیرون می آمد و سرم را می برد. باز به مادرم می گفتم که تو همه جا هستی و او با ترحم نگاهم می کرد. خیابان ها آشناتر شدند. رسیدم، بلند شدم و کیفم را برداشتم. پدر و پسر هم بلند شدند. بابا الان از اون فروشگاهی که تازه باز شده بستنی میخری برام؟ کلافه شده بودم. چقدر این پسر بچه خواسته دارد. پدرش صبورانه چشم کشداری میگوید و پشت سر من پیاده میشوند. راه من از همان لحظه حرکت اتوبوس داشت از هم جدا میشد که صدای پسر بلند شد. بابا، بابا. برگشتم. خدای من. ایستاده بودند سر خیابان و به خانه نگاه می کردند که کسی داشت اسباب و اساسیه‌اش را در خیابان رها می کرد. ایستادم. پدر و پسر هم ایستاده بودند. پدر یک دفعه به خود آمد. ساکش را زمین انداخت و به سمت مرد دوید. آقا سلطانی چی کار می کنی؟ گفته بودم اگه اجاره رو این بارم عقب بندازی می مسائل تو می ریزم بیرون. مرد حسابی، منم از همین جنون می خورم. 6 ماه اجاره ندادی؟ آقا من زن و بچه دارم، شما که میدونی؟ فقط تو زن و بچه داری. 3 ماه از کار بیکار شدم. نون از کجا بردارم ببرم سر سفره تو این وضع؟ آقا آمد رویش را ببوسد. سمت من نیا یا برو عقب. نفسم حبس شده بود. مثل تو آن روزهای آخر که میگفتی هوا نیست. هوا نبود واقعا. آن قصری که تعریف میکرد با آن همه بند و بساطش چه شد پس؟ یک لحظه گلویم گرفت. مثل آن روزهای تو. تازه ماجرایش را فهمیده بودم. چقدر این پدر کارهایش شبیه توست. وقتهایی که نزدیک صبح به خانه می آمدم و تو دم از آرامش می زدی. من از بیهودگی زندگی و حس افسردگی و استرابم می گفتم و تو به هر دری می زدی که مرا بخندانی. از آن چه می خواستی اتفاق بیافتد می گفتی و هر طور شده ربطش می دادی به زندگی من. اما من چه؟ من هم هوایت را داشتم. این چند ماه اصلا حواسم به خنده هایت نبود که چقدر واقعی هست. اصلا نشد با هم قدم بزنیم و کوچه پس کوچه های جدید پیدا کنیم. من این چند وقت آنقدر زیر آن لباس های چند لایه پلاستیکی صدای سرفه و ناله و گریه شنیدم که صدای خنده های من، حرف زدن ها و کتاب خواندن های من برای هم از یادم رفته بود. من این چند مدت تنهایت گذاشتم. مرا ببخش. فقط در بیمارستان برایت آن بهار سابق بودم. یادم رفته بود که پشت خندیدنها و امید دادنهایت شاید حرفی هست که منتظری بپرسم چیزی شده تا همهشان را بگویی. یادم رفته بود که تو نهایت ناراحتیت سکوت است. مثل این پدر که حالا دیگر فقط به صاحب خانهش نگاه می کند. این پدر خیلی شبیه توست. کاش اینجا بودی. کار داشت بالا می گرفت. نفسم را با فشار بیرون دادم و راه افتادم سمتشان. فامیلش چه بود؟ وقتی داشت از فوتبالیست شدن پسرش می گفت. گفت چه؟ سپهری؟ نه. مسعودی بود. آره مسعودی. پسرک همانجا کنار ساکی ایستاده بود. از کنارش گذشتم. قدم‌هایم بلند و تند می‌شدند. سلام آقای مسعودی، اتفاقی افتاده؟ چشمانش را تنگ کرد. معلوم است که کسی را با ماسک و شیلد نمی‌شود تشخیص داد. سلام خانم، شما؟ من همسر یکی از دوستاتون هستم. انگار یه مقداری بدهی داشتن اما کاری برشون پیش اومد نتونستم بیان. فرهاد؟ خدا شکرت. بله بله خواهرم، من به خودشم گفتم به خاطر گل روش فراش کارشو درست کردم، بهش گفتم طلبی ندارم ازش. درست میفرمایین، ولی خب من به جاشون اومدم که پرداخت کنم هزینه کارتون رو. مرد صاحب خانه رو به پدر گفت تو که 6 ماه اجاره بدهی داری به خاطر گل روی کسی کار مفتی نکن، پولشو بگیر بیا اجارت رو بده. بعد رو کرد سمت من، خواهرم 6 ماه اجاره به من بده کاره. پدر آمد چیزی بگوید که گفتم شماره کارتتون رو بفهمایید لطفا. همه چیز خیلی سریع پیش رفت. از پدر و صاحب خانهش که فاصله گرفتم، دوباره چشمم به پسرک خورد. روبرویش ایستادم با فاصله، خم شدم سمتش. بابات خیلی دوستت داره ها، خیلی هم بود حساب باز کرده، قدرشو بیشتر بدون. نگاه هم کرد، لبخند زدم اما میدانم که ندید. از کوچه بیرون آمدم، نفس عمیقی کشیدم. هوا انقدر هم سرد نیست، بهاری شده، راحت تر می شود سر از یقه بیرون آورد و نفس کشید. دلم آرام شده بود، حالم خوب بود. بعد از مدت ها شده بودم مثل آن دختری که هیچ وقت نفهمیدم که بود و چرا دیگر ندیدمش. تولدت بود و من باید خودم رو با قطار به تو می رساندم. مأمور قطار از آن بدقلق ها بود که بدون بلیط اجازه سوار شدن نمی داد. بعد از یک دنیا چانه زدن رویم را برگرداندم و کلافه گفتم تولد همسرم است، باید بروم. و چشمای سبزش ظاهر شد، پرسید واقعا؟ گفتم بله. بلیطی از جیبش در آورد، خیلی خوش بگذره، و رفت. دیگر هیچ وقت ندیدمش. آن سال تولدت خیلی خوش گذشت، یادت هست؟ بعد از یک دنیا امتحان و درس خواندن، یک جشن درست حسابی اواخر اسفند خیلی دلچسب بود. دیر رسیده بودم و همه آمده بودند. تو وسط جمع نشسته بودی، گیتار میزدی و میخواندی. صدای ساز یه دور گرد که از بهار میخونه. تموم شهر سر حالن که آخر زمستونه.
گنجشک که عشی مشی لب بوم من مشین، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گله میشی، میفتی تو حوز نقاشی، خیس میشی گله میشی، میفتی تو حوز نقاشی. فراش باشی کی میکشه، قصاب باشی کی میپزه، آشپز باشی کی میخوره، حاکم باشی. گنجشک که عشی مشی مشی لب بوم ما مشی، بارون میاد خیس میشی، برف میاد گله میشی، میفتی تو حوز نقاشی، خیس میشی گله میشی، میفتی تو حوز نقاشی. Thank you. کی میگیره، هر راش باشی کی میکشه، قصاب باشی کی میپزه، آشواز باشی کی میخوره، حاکم باشی گنجشک که عشی مشی.